ساعت 20 به وقت ایران شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. جمعه 25 اسفند 1402 برابر با 15 مارس 2024 میلادی. رویا کریمی مرشد هستم و خوش آمد میگم به شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. ازتون دعوت میکنم 30 دقیقه آینده رو همراه ما بمونید تا با هم نگاهی کنیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان و به تحلیل خبرها بپردازیم. اما پیش از همه جدیدترین ها رو بشنویم از همکارم رویا ملکی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
رویا، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. سخنرانی شهید اللحن سناتور چاک شومر در سنای آمریکا علیه نخست وزیر اسرائیل واکنش‌های گسترده‌ای در اسرائیل و آمریکا برانگیخته است. سناتور شومر، رهبر اکثریت دموکرات، روز پنجشنبه در سخنرانی بی‌سابقه خود از لزوم تغییر رهبری اسرائیل و برگزاری انتخابات جدید سخن گفت. سیاستمداران ارشد اسرائیل، حتی مخالفان سیاسی بنیامین نتانیاهو به استثنای یاری لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، خواهان خودداری از دخالت در سیاست داخلی اسرائیل شدند. در آمریکا از جمله سناتور میچ مک‌کالین، رهبر اقلیت جمهوری خواه در مجلس سنا گفت اسرائیل مستعمره آمریکا نیست و فقط مردم اسرائیل هستند که باید در مورد تعیین رهبر خود نظر دهند. وبسایت اسرائیلی والا نیوز نوشت حمله رهبر اکثریت دموکرات سنا به بنیامین نتانیاهو حاکی از شکاف فزاینده بین حزب دموکرات و دولت اسرائیل است. آقای نتانیاهو در مخالفت با خواسته رئیس جمهوری آمریکا که حمله احتمالی اسرائیل به رفح را خط قرمز نامیده بود تاکید کرد این حمله ضروری است و بدون آن پیروزی اسرائیل به جنگ علیه حماس تضمین نمی شود. رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری آینده روسیه روز جمعه در این کشور آغاز شد. در این انتخابات که 3 روز به طول می انجامد، انتظار می رود ولادیمیر پوتین بار دیگر برای 6 سال به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شود. منتقدان و مخالفان ولادیمیر پوتین اجازه شرکت در انتخابات را نیافتند و انتظار نمی رود این انتخابات عادلانه و آزاد باشد. این نخستین انتخاباتی است که از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین برگزار می شود و مناطقی که روسیه در جریان این تهاجم ضمیمه خاکش کرده شاهد برگزاری انتخابات خواهند بود. مقام‌های روسیه پیشتر درباره هر گونه اخلال یا برگزاری تجمع‌های اعتراضی در روزهای انتخابات هشدار دادند. ولادیمیر پوتین بیش از 25 سال است قدرت را در روسیه در اختیار دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با رد پیشنهاد تازه گروه افراطی حماس برای آتش بس گفت این گروه همچنان به گفته او خواسته های غیر واقعی خود را مطرح می کنند. حماس از نظر آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. در بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیر اسرائیل روز جمعه منتشر کرده، حماس و عدم تمایل برای پیشرفت در مذاکرات متهم شده است. روز پنجشنبه گزارش شده بود که گروه افراطی حماس پیشنهاد تازه‌ای برای آتش بس شامل توافق برای آزادی همه گروگان‌های کودک، زن، مردان سالمند و بیمار اسرائیلی در برابر 700 تا 1000 زندانی امنیتی فلسطینی مطرح کرده است. آمریکا، قطر و مصر به عنوان میانجیگران در هفته‌های اخیر تلاش کرده بودند تا پیش از ماه رمضان توافقی برای آتش بس در غزه به دست آید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت واشنگتن حامی تمدید مأموریت کمیته حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران برای 1 سال دیگر است. قطعنامه تمدید مأموریت کمیته حقیقت‌یاب و گزارشگر حقوق بشر در ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل در حال بررسی است. کمیته حقیقت‌یاب تعیین شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در اولین گزارش خود جمهوری اسلامی را مسئول خشونت فیزیکی منجر به مرگ مهسا امینی معرفی کرد و اقدامات حکومت علیه زنان و معترضان در ایران را مصداق جنایت علیه بشریت دانست. به دنبال انتشار گزارش این کمیته، کمیسیون آزادی‌های مذهبی بین‌المللی آمریکا نیز روز چهارشنبه از دولت این کشور خواست از ارجاع این پرونده به دادگاه بین‌المللی کیفری حمایت کند.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی که ما را در جریان جدیدترین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در 30 دقیقه پیش رو چه خواهیم شنید. ادامه حملات اسرائیل به غزه و واکنش‌ها به سخنان سناتور دموکرات آمریکایی در مورد نتانیاهو رو بررسی می‌کنیم. نوروز در جمهوری اسلامی، به این پرسش پاسخ می‌دهیم که آیا آیینی کهن است یا ضد اسلام؟ و می‌پرسیم مهمترین ورزش برای کاهش فشار خون چیست؟ همراه ما بمانید تا بیش از اینها با خبر شوید. مقام‌های بهداشتی غزه می‌گویند روز پنجشنبه در دو حمله جداگانه اسرائیل به فلسطینی‌هایی که در صف دریافت کمک‌های بشردوستانه بودند، دست کم 29 نفر کشته و بیش از 150 نفر زخمی شدند. اتهامی که اسرائیل آن را رد کرده است. همزمان این کشور آخرین پیشنهادهای گروه افراطی حماس برای برقراری آتش‌بس در غزه را قبول نکرده. بیشتر بشنویم از همکارم مهدی بیگی.
وزارت بهداشت غزه که به دست گروه افراطی حماس اداره می شود می گوید روز پنج شنبه 8 فلسطینی در حمله هوایی اسرائیل به مرکز توزیع کمک ها در اردوگاه النصیرا در مرکز نوار غزه کشته شدند. به گفته این وزارتخانه نیروهای اسرائیلی در حمله دیگر به روی جمعیتی که در یکی از میادین شمال غزه منتظر کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه بودند، آتش گشودند که دست کم 21 کشته و بیش از 150 مجروح بر جای گذاشته است. ارتش اسرائیل البته در اطلاعیه‌ای اتهام حمله به مراکز توزیع کمک‌های بشردوستانه را رد کرده و در مقابل افرادی را که فلسطینی‌های مسلح نامیده متهم کرده که به روی مردم آتش گشودند. بیش از 2 میلیون نفر از مردم غزه به خاطر جنگ آواره شدند و به آب، غذا و امکانات بهداشتی نیاز مبرم دارند. چند روزی است که کشورهایی مثل آمریکا تلاش کردند از طریق هوا به مردم غزه کمک رسانی کنند. هرچند برخی از فلسطینی ها می گویند این کمک ها چندان مؤثر نبوده.
قرار بود کمک های بشردوستانه در مناطق خاص توزیع بشن. خیلی طول می کشه که کمک های هوایی به دستمون برسن. بعضی هاشون توی دریا می افتن یا به یهودی ها می رسن. از زمان شروع جنگ بعضی هامون 20 کیلو وزن کم کردیم. اونقدر گرسنمه که نمی تونم روی پاهام بایستم.
همزمان گزارش‌ها از نزدیک شدن یک کشتی حامل 200 تن مواد غذایی به سواحل غزه خبر دادند. کشتی اسپانیایی اوپن آرمز با حرکت از قبرس که نزدیکترین کشور اتحادیه اروپا به غزه محسوب می‌شود، از مسیری دریایی که اخیراً گشوده شده برای رسیدن به غزه استفاده کرده. با فرارسیدن ماه رمضان عده زیادی از فلسطینی ها برای برگزاری اولین نماز جمعه این ماه به مسجد الاقصا رفتند. نیروهای اسرائیل نمازگزاران را پیش از ورود به مسجد الاقصا در ایستگاه های ایست و بازرسی متوقف می کردند. بعضی از فلسطینی ها گفتند که نیروهای اسرائیل با آنها اجازه ورود ندادند. با بحرانی تر شدن وضعیت انسانی در غزه، فشارهای بین المللی برای دستیابی به توافق هم بالا گرفته. همزمان دفتر نخست وزیر اسرائیل گفته پیشنهاد اخیر گروه افراطی حماس برای آتش بس را رد کرده است. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که این گروه همچنان خواسته های غیر واقعی خود را مطرح می کند. گروه افراطی حماس روز پنج شنبه برای آتش بس پیشنهاد جدیدی داده بود و آن را چشم‌اندازی جامع خوانده بود. رد پیشنهاد گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی خوانده شده، در حالی انجام شده که انتقادها از دولت اسرائیل برای عدم موفقیت در آزادی گروگان‌های اسرائیلی بالا گرفته است. پنج شنبه شب عده‌ای از شهروندان اسرائیلی در تل آویو طی تظاهراتی خواستار شدت گرفتن مذاکرات دولت با گروه افراطی حماس برای آزادی گروگان‌های باقی مانده در دست این گروه شدند. تظاهر کنندگان می‌گویند دولت اسرائیل باید از راه گفتگو با گروه افراطی حماس جان گروگان‌های باقی مانده را نجات بدهد.
یک پیشنهادی وجود داره که میشه توافق کرد، اما به نظر میاد که دولت نمیخواد اونو قبول کنه. هر کاری میکنن که جلوی توافق رو بگیرند، اما باید اونو قبول کنن چون گروگانها دووم نمیارن.
پس از حمله نیروهای حماس در 7 اکتبر به بخش‌هایی از اسرائیل حدود 1200 نفر کشته و بیش از 200 نفر به گروگان گرفته شدند. رویدادی که در پی آن اسرائیل حملات هوایی و زمینی گسترده‌ای را به غزه آغاز کرد. به گفته مقام‌های بهداشتی در غزه، از آن زمان تا کنون دست کم بیش از 31,000 فلسطینی کشته شدند.
گزارش همکارم مهدی بیگی رو شنیدید. همونطور که پیش از این هم شنیدید، اظهارات بی سابقه رهبر دموکرات‌های سنای آمریکا علیه بنیامین نتانیاهو که او را مانع دستیابی به صلح نامید و از تغییر رهبری اسرائیل سخن گفت، در کنار موج وسیعی از واکنش مخالفت در اسرائیل با واکنش گسترده سیاستمداران آمریکایی هم روبرو شده است. به نوشته شبکه CNN، سخنان سناتور چاک شومر لحظه‌ای مهم در روابط اسرائیل و آمریکا در دوره جدید است و موجی از شوک را از واشنگتن تا اورشلیم وارد کرده. در گفتگو با مهرزاده بروجردی، نایب رئیس دانشگاه علم و فناوری میزوری، ابتدا از او پرسیدم که بین آمریکا و اسرائیل چه می‌گذرد؟
خب ببینید، با در نظر گرفتن اینکه 5-6 ماه از شروع جنگ غزه میگذره و این بالا رفتن تلفات بیشمار و اینکه دولت آقای بایدن به انهای مختلفی سعی کرده به آقای نتانیاهو و دولتش بگه که باید این آمار تلفات رو پایین بیارن و متاسفانه دولت اسرائیل گوش نکرده و حالا به نظر میاد که رو آوردن به انتقاد علنی تر. صحبتهایی که دیروز سناتور شومر، که خب سناتور مهم نیویورک هست و عمری رو در این گذرونده که از اسرائیل حمایت بکنه، ایشون وقتی میاد میگه که نتانیاهو برای کشور اسرائیل مضر هست و نیاز هست به انتخابات و احتمالاً آمدن یک نفر جدیدی، فکر میکنم یک فصل تازه‌ای رو باز خواهد کرد در انتقاد از رفتار دولت به شدت راستگرای نتانیاهو در رابطه با مسئله جنگ. از این بابت که این اتفاق در یک سال انتخابات امریکا هم میفته، این مسئله بی نظیر هست. معمولا سیاست مداران امریکا خیلی دست به عصا را میرن در سال انتخاباتی، به این دلیل که طرفداران خودشون رو، امریکایی های یهودی رو در اینجا ناراحت نکنن از این بابت. ولی فکر میکنم این صحبت آقای شومر که بدون شک در هماهنگی با کاخ سفید صورت گرفته، قصدش این بوده که یک سیگنال بسیار مهمی رو به دولت اسرائیل بدن. احتمالاً تبعات این خواهد بود که سعی میکنن با سیاستمدارای مخالف آقای نتانیاهو که میتونن دولت بعدی رو تشکیل بدن وارد صحبت بشن تا دولت آقای نتانیاهو مجبور به انتخابات زودرس بکنن برای نحوه و پایان دادن به این جنگ.
اما با اینکه روزنامه اسرائیلی هارتس امروز نوشته که سخنرانی آقای شومر حاکی از معادله جدیدیه، یعنی آری به اسرائیل اما نه به نتانیاهو، اما میبینیم که همین امروز آقای نتانیاهو با طرح ارتش اسرائیل برای حمله به رفح موافقت میکنه. آیا این اقدام عملی آقای نتانیاهو رو باید یک واکنش سریع به سخنان آقای چاک شومر دونست؟
بله، بدون شک. ببینید، نتانیاهو اولا که بر اساس اون مثال گربه‌ای که 7 عمر داره، تونسته بارها و بارها از این موقعیت‌های پرمخاطره سیاسی بیرون بیاد، بنابراین بدون شک داره تمام تلاش خودش رو میکنه. با در نظر گرفتن جو ترسی هم که بر جامعه اسرائیل مستولی شده، ایشون بر این داره حساب باز کرده که حمایت مردمی داشته باشه و بتونه در مقابل فشار امریکا بایسته. از سوی دیگر اون چیزی که داره صورت میگیره، ما شاهد این هستیم که بالغ بر 30 نفر از اون 130 تا گروگان اسرائیلی که هنوز در دست حماس هستن در این بمباران ها و حملات چند ماه گذشته کشته شدن، و بنابراین این فشار داخلی هم بر ایشون اضافه شده که از طرف خانواده های گروگان ها. حمله به رفح هم به خصوص در ماه رمضان که میدونین میتونه خیلی از لحاظ احساسی مشکل ساز باشه برای اسرائیل به خاطر نوع مقاومتی که میتونه دامن بزنه، چه در درون خود اسرائیل در اورشلیم شرقی برای مثال، یا فکر بکنین در کرانه باختری. به نظر من شاید بیشتر یک بلوف سیاسی آقای نتانیاهو باشه تا عملی که بخواد به خصوص در ماه رمضان انجام بده با در نظر گرفتن پرمخاطره بودن این مسئله. ولی بله، یک دهنکجی هست به سناتور شومر و کل حزب دموکرات و آقای بایدن.
آیه بروجردی، همزمان با اتفاقاتی که در آن سوی جهان در حال رخ دادن هست، این سو هم خبرگزاری رویترز گزارش داده که فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در سفری که به لبنان داشته و در گفتگو با دبیرکل حزب الله تاکید کرده که ایران مایل نیست به دامان جنگ میان حزب الله و اسرائیل کشیده بشه، و در پی اون حسن نصرالله اعلام کرده که حزب الله بدون کمک ایران با اسرائیل خواهد جنگید. این سیاست‌های تقریبا مشابه ایران و آمریکا در قبال آنچه که داره در منطقه میگذره رو آیا باید حاصل همون خبری بدونیم که فاینانشال تایمز منتشر کرده بود که مذاکراتی بین ایران و آمریکا به واسطگری عمان در جریانه؟
نظر من یک منافع مشترکی در رابطه با لبنان بین ایران و آمریکا وجود داره، و اون این که هیچ کدوم از این دو کشور خواستار درگیری جدی حزب الله با اسرائیل نیستن. برای دولت آقای بایدن نگرانی از این هست این که حدت و شدت بحران منطقه رو بیشتر خواهد کرد، توانایی حزب الله در ضربه زدن به اسرائیل به مراتب بیشتر از حماس هست، و بنابراین این میتونه به شکلی به درگیر شدن امریکا در اون جنگ هم منجر بشه که خب آقای بایدن طبیعتاً داره سعی میکنه از این مسئله اجتناب ببرزه. از سوی دیگر ایران هم میدونه که حمله اسرائیل واقعا میتونه نه تنها توانایی های نظامی حزب الله رو تقلیل بده، بلکه بحران سیاسی بسیار جدی و بحران اقتصادی بسیار جدی لبنان رو هم دوچندان بکنه. بنابراین ایران هم مایل نیست که درگیر بشن. بنابراین فکر میکنم که گزارش فاینانشال تایمز در رابطه با این مذاکراتی که صورت گرفته، اگرچه بحث اصلش این بوده که در رابطه با هشدار دادن به حوثی ها، ولی فکر میکنم دو تا موضوع دیگه هم بدون شک در کنار این مذاکرات صورت میگیره، یکی همین مسئله جنگ غزه و عدم درش آن به لبنان هست، و دیگر هم اثرگیری مذاکرات اتمی برجام که به هر حال این دو کشور رو بعد از 10 ماه که با هم هیچ گونه مذاکره ای نداشتن بار دیگر پای میز مذاکره آورده.
مرساد بورجردی، نایب رئیس دانشگاه علم و فناوری میزوری، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
یکی از آخرین اخبار منتشر شده بر روی وبسایت رادیو فردا رو مرور کنیم. بهاره هدایت زندانی سیاسی از ابتلای خودش به سرطان رحم خبر داده. بهاره هدایت زندانی سیاسی میگوید بر اساس نظر پزشک معالج، بخشی از سلول‌های داخل رحم او در مراحل اولیه سرطان قرار دارد. صفحه اینستاگرامی منصوب به خانم هدایت به نقل از این فعال سیاسی که اکنون در مرخصی استعلاجی است نوشته: پزشک معتمد پزشکی قانونی تجویز کرده که برای آزمایشات تکمیلی و طرح درمان مناسب باید بیرون از زندان تحت نظر باشد. خانم هدایت در ارتباط با پرونده اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران به 4 سال و 8 ماه حبس تعزیری، 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و 3 ماه ارائه خدمت در آسایشگاه سالمندان محکوم شده. و اما بعد از انقلاب اسلامی سال 57، حاکمیت جمهوری اسلامی تلاش کرده تا مردم از آیین‌ها و سنت‌های کهن ایرانی فاصله بگیرن و برخی از روحانیون از تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی از این جشن‌ها و آیین‌های کهن به عنوان آیین‌های ضد اسلام یاد می‌کنند. یکی از این آیین‌ها نوروز باستانی است. وحید پوراستاد نگاهی داشته به این موضوع.
جمهوری اسلامی که آمد هر روز تلاش کرد تاریخ گذشته را محو کند، اگر آن تاریخ با جشن و رقص و تاریخ باستان همراه بود. برای حاکمان اسلامی هویت ایرانی از زمانی شروع می شد که تاریخ و شیوه آن را خودشان نوشته باشند. روحانیون که در سال 57 قدرت را به دست گرفتند و روی فرهنگ باستان ایران خط قرمز کشیدند. برای آنها نوروز باستانی هم باید کم رنگ می شد. سالها بعد آیت الله خامنه ای در مشهد و در سال 77 گفت نوروز باستانی نوروزش خوب است اما باستانیش بد است، زیرا نوروز جشنی در خدمت حکومت‌های استبدادی قبل از اسلام بود.
عید نوروز را اسلام گرفت، محتوای انسانی و اسلامی و معنوی به آن داد به مردم. ما ایرانی‌ها عید نوروز را دوست می‌داریم، آن را جشن می‌گیریم، اما جشن ما یک جشن سالم است. هر کدام از این مراسم قدیمی که اسلام برخورد می کند این جور برخورد می کند. البته بعضی از مراسم هست که قابل اصلاح نیست. مثلا اسلام درباره مراسم خرافی از روی آتش پریدن حرفی ندارد.
حتی برخی از روحانیون پا را از ادب و فرهنگ فراتر گذاشته و نوروز را جشن گاو و خر دانستند که علف می خورند و جنبه عقلانی ندارد. صدای آیت الله محسن حسینی تهرانی:
نوروز عید زرتشتی هاست و اسلام به طور جد با این مسئله مخالفت کرده. دین ما عید قدیر را عید می داند، عید فطر و عید قربان را عید می داند، عید مبعث را عید می داند. عیدی که جنبه عقلانی داشته باشه. علف از توی زمین در میاد برای من که عید نیست، برای اون گاو و خر عید است که باید بهتر بچره و بهتر از این زمین استفاده بکنه. بنده که علف خار نیستم که بخوام خوشحال بشم اینا.
روحانیون ذی‌نفوذ در جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند تا 22 بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی یا برخی از مناسبت‌های مذهبی مانند عید قدیر یا عید فطر را به جای عید نوروز یا دیگر مناسبت‌های باستانی و ملی مانند مهرگان جشن بگیرند. علی اکبر رائفی پور، سخنران نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی:
ما بی ارزه ایم، اینقدر غیرت نداریم. یه عید نوروز میاد تیکه پاره میکنیم خودمونو که حالا چی شده؟ زمستون شده بهار، درک بهار میشه تابستون. ما به کجا برمیخوره؟ به تعداد عمرتون این بهارا دیدید چی شده؟ یعنی اصل عید ما عید قدیر بود. شهر رو بریزید به هم، نور افشانیاتونو بذارید برای قدیر.
حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه ساکن آلمان، میگوید اگر مقام های جمهوری اسلامی قدرت و توانش را داشتن قطعا نوروز را از رسمیت میانداختن، زیرا سنت ها و آیین های ایرانی را مخالف با ایدئولوژی سیاسی خود میدانند.
اصولا در جمهوری اسلامی با توجه به دیدگاه بسیار غلیظ اسلامگرایانه ای که هست و اسلام و دین وان یک ابزار ایدئولوژیک برای هویت بخشی به حکومت مطرح شده، مسئولان جمهوری اسلامی با دید و انگیزه سیاسی هم نمیتوانند با سنت ها و آیین های ایرانی سازگاری داشته باشند و تمایلی داشته باشند، برای اینکه اون رو مانند گذشته در تعارض با هویت دینی و با ایدئولوژی رسمی حکومتی خودشون میبینند.
حاکمیت جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا مردم از آیین‌ها و سنت‌های کهن ایرانی فاصله بگیرند، تلاش ناکامی که با وجود همه صداهایی که از تریبون‌های رسمی علیه آیین‌های کهن پخش می‌کنند، توجهی از سوی بیشتر ایرانیان دریافت نمی‌کنند. آیت الله احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران در سال 91:
اگر کسانی بخوان این نوروز رو با سبقه دینیش فقط ببرن به سبقه ناسیونالیستیش، فقط ببرن به سبقه ملیگراییش. این همون جشنهای 2500 ساله ننگین شاهنشاهی است. اونها در شأن ملت نیست. نوروز دینی آری، اما ادای دیگران رو در آوردن نادرست و غلط هست.
ایرانیان با زنده نگه داشتن نوروز باستانی به دنبال حفظ هویت ملی خود در مقابل حاکمیتی هستند که میخواهد همه اینها را محو و نابود کند. هر چقدر حاکمیت فشارها و امکانات مادی و غیر مادی پیدا و پنهان آورد تا جشنها و نوروز باستانی ایرانیان را کم رنگ کند، اما مردم نگذاشتند این آیین‌های باستانی محو شود. چه کم و چه زیاد، چه در فقر و تنگ دستی و چه در دوران غم و شادی، حتی اگر دخترانی که بدون حجاب خودشان را به شکل حاجی فیروز در بیاورند، در خیابان برقصند، به مردم و آبرین حس خوب بدهند و در نهایت هم بازداشت شوند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید از تلاش حاکمیت جمهوری اسلامی برای فاصله گرفتن مردم ایران از آیین‌ها و سنت‌های کهن.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید. 2042-725-970-30 شماره واتساپ ماست که از این طریق میتونید نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بر اساس نتایج مطالعات وسیعی که در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شده، تمرین‌های ایزومتریک از ورزش‌های هوازی یا کاردیو برای کاهش فشار خون مؤثرتر هستند. بیشتر بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
ورزش‌های هوازی مانند دوچرخه سواری یا دویدن در کاهش فشار خون مؤثر هستند، اما مطالعات وسیعی که بر روی حدود 16,000 نفر از سال 1990 تا 2023 انجام گرفته نشان می‌دهد که ورزش‌های ایزومتریک یا ایستا می‌تواند برای کاهش فشار خون مؤثرتر باشد. ورزش‌های ایزومتریک ورزش‌هایی هستند که عضلات در آنها به کار گرفته می‌شود، اما طول عضلات تغییر نمی‌کند و مفاصل نیز حرکت چندانی ندارند. یکی از این حرکات اسکوات به دیوار است. در حالت نیم نشسته، پشت صاف کاملاً به دیوار تکیه می‌کند، رانها با زمین موازی است و با ساق پا زاویه 90 درجه می‌سازد. باید 2 دقیقه بدون حرکت در همین حالت باقی ماند. تمرین دیگر پلانک نام دارد، شبیه حرکت شنا رفتن، در حالی که ساعد 2 دست روی زمین است و با بازو زاویه 90 درجه تشکیل می‌دهد، پشت صاف و مستقیم و پاها کشیده است. به مدت 2 دقیقه بدون حرکت این حالت حفظ می‌شود. در حین تمرین‌های ایزومتریک فرد باید به تنفس خود توجه کند و نباید نفس را حبس کرد. فشار خون بیماری ساکت اما خطرناکی است که میتواند زمینه ساز بسیاری از بیماری‌های قلبی، عروقی، تنفسی و کلیوی باشد، از جمله سکته‌های قلبی و مغزی. بر اساس گزارشی که در مجله پزشکی بریتانیا منتشر شده، فشار خون شرکت کنندگان در این پژوهش پس از انواع مختلف تمرینات ورزشی از جمله تمرینات هوازی و قدرتی اندازه‌گیری شد و مشاهده شد که کاهش فشار خون بعد از تمرینات ایزومتریک به طور چشمگیری بیشتر از دیگر تمرینات بوده است. نویسندگان این گزارش گفتند که برای پی بردن به اینکه چرا ورزش‌های ایزومتریک مؤثرتر از ورزش‌های دیگر در پایین آوردن فشار خون است، باید تحقیقات بیشتری انجام گیرد. البته تمرین‌هایی مثل اسکوات به دیوار یا پلانک ممکن است برای همگان، به خصوص کسانی که آسیب‌های عضلانی و مفصلی و استخوانی دارند، مناسب نباشد. این افراد باید در مورد ورزش‌هایی که می‌توانند انجام دهند با پزشک متخصص مشورت کنند. پزشکان تأکید می‌کنند که تغییرات دیگری در سبک زندگی نیز به کاهش فشار خون کمک می‌کند. این موارد شامل حفظ وزن مناسب، داشتن رژیم غذایی متعادل، کاهش مصرف نمک، نوشیدن الکل زیاد و همچنین استفاده از داروهای لازم است.
اگر خواستین برای بالا بردن سلامتیتون پیاده روی کنید یا ورزش کنید، در حین اینها میتونید به پادکست های رادیو فردا هم گوش بدید. کافیه در وبسایت رادیو فردا به روی صفحه پادکست برید و در اونجا با تعداد زیادی از انواع پادکست ها که برای ذائقه های متفاوت زمان ورزش کردن مناسبه روبرو میشین. از شوخی با تاریخ گرفته تا صدایی دیگر و گوش چشم و پادکست چیستا. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان با رادیو فردا بمونید تا 30 دقیقه دیگر بار دیگر با خبرها و گزارش‌ها با شما باشیم.